دقیقا به عنوان فردی که دارم کار سیاسی روزانه میکنم و روز 15 تا مقاله تو بستر علم سیاست رو مطالعه میکنم، همه زوایای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رو مد نظر میگیرم که تحلیل هام با مبانی و اصول به اضافه اطلاعات مبسط تو هم باشه. بزرگترین چالش کشور الان عدم عدالت خواهیه. عدالت خواهی در عرصه‌های مختلف انجام نمیشه.
من میخوام بگم که الان شما دارید از جنبه یک استاد دانشگاه این رو میگید. اگر یه مقداری بیایم یه لول پایین‌تر، یعنی مثلا بیایم توی عامه مردم، توی مثلا دانشجویانی که الان دانشجوی شاید ترم مثلا اول دوره کارشناسی ارشد باشه، شاید خیلی هنوز نتونه تحلیل بکنه شرایط رو، اگر بخوایم به اون دانشجوتون بگین که بدون اینکه اسم مثلا از یه کاندیدای خاصی ببریم، بخواید راهنماییش بکنید، بگین شاخص‌های یک رئیس جمهور چیه، چون باید به کدوم رئیس جمهور رأی بدهی، چه شاخص‌هایی رو میگید؟
اصلا ما دقیقاً همونطوری که در اصل 110 قانون اساسی وظایف و اختیار رهبر معظم انقلاب ما داریم، رئیس جمهوری دقیقاً بر اساس تفسیرهایی که در ماده 114 قانون اساسی ما داریم کاملا مبرهن و واضح است که رئیس جمهور باید ایرانون اصل باشه، رئیس جمهور باید دارای ذکاوت، دارای هوشیاری، دارای شهره بودن اخلاق در محیط کاری و محیط جامعه و این مسائلی که همه ما میدونیم. من نمیخوام تکرار مکررات کنم. من این روزها دغدغم جناب آقای معظمی عزیز اینه که مشارکت بالای 50% بره. من فکر میکنم که یعنی الان که از پله‌ها داشتم میومدم زمین، یاد دوران مقطع کارشناسی ارشدم تو دانشگاه شهید بهشتی افتادم که جناب محمدی و آقای فرهودی مدیران ارشد رادیو اومدن تشریف آوردن در دانشگاه، دعوت کردم و این حقیر در واقع لبیک اجابت گفتم و اون موقع در واقع جدال
الان اون موقع آقای دکتر اون خصیصه ها و مشخصاتی که شما اون موقع داشتین برای رئیس جمهور زمانی که خودتون دانشجو بودید، اونا رو الان لمس کردین شما دیگه. بعد الان اومدین به جایگاه استاد دانشگاه رسیدین و به قول فرمایش خودتون 15 تا مقاله سیاسی، اونم در هر روز تعداد بالایی است، این رو مطالعه میکنین، یعنی کاملا اشراف دارین به شرایط روز. و من میخوام این میخوام میدونیم من
متوجه میشم
میخوام من
که خصایص
آره این خصایص چیه که من جوان میخوام رأی بدم کدوم خصیصه ها رو بگیرم، چون فردا در مناظره های رسمی انتخاباتی که شروع بشه بعد تمامی کاندیداها و نامزدها میان میگن ما خوبیم، همه میگن ما خوبیم.
ما دو تا دموکراسی داریم، یا مردم سالاری، یکی توده‌ای یک مشارکتی. توده‌ای رو تو هندوستان میتونیم مثال بزنیم، مشارکتی رو تو خیلی کشورها مثل آمریکا، مثل فرانسه، مثل آلمان، کشورهایی که تعصب پرورن، نگاه مدیریت کشور رو به صورت پارلمانیستی دارن نه ریاستی. یعنی حزب اکثریت رأی میاره، نخست وزیر از بین حزب اکثریت انتخاب میشه که اتفاقا رهبری معظم انقلاب نیست. در سفر استانی خود به کرمانشاه حدود 15 سال پیش هشدار دادم و حتی این پیشنهاد جناب آقای کاتوزیان رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دوره 8 رو در واقع قبول کردن که ما میتونیم تجدید نظر کنیم رو این که کشور رو به صورت مدیریتی یا ریاستی بپذیریم که رئیس جمهور مستقیم با رأی مردم انتخاب بشه، که الان 14 مساف رو بدونیم انجام میدیم. بله. یا مثل دهه اول ما در واقع حزب اکثریت که حالا مجمع ایران مبارز بود از دل مجلس اول و دوم نخست وزیر دولت جنگ انتخاب میشه و در واقع این موسوی مثلا اون دوران رو تجربه میکنه.
یعنی ما هر دو تا رو داشتیم در واقع.
بله ما داشتیم، ولی در بازنگری قانون اساسی که امام رحمت الله علیه در آبان 67 حدود 3 ماه قبل از رحلتشون، 5 ماه قبل از رحلتشون در واقع تشخیصی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام رو دادن، 25 نفر عضو رو انتخاب کردن که 12 تا چپ بودن، 12 تا راست بودن، یک نفر خیرالامور وسطها بود، ولی الان 32 نفر داریم، 30 نفر دست راستی هستن، 2 نفرم به نام آقای انصاری و آقای عارف دست چپی هم نیستن در واقع، چون اون 2 نفرم در مرحله جدید اصل شدن. این عدالت که من میگم پاشنه آشیلیست و اشعاری که خوندم به عشق مولای متقیان، امیر متقین علی علیه السلام که فرمود اگر عدالت رو مراعات نکنیم در عرصه عمل. امروز رسانه دست هر کس که هست میتونه عدالت رو به زعم خودش تعریف بکنه، ولی مردم تو بستر چه تصمیمی رو اتخاذ میکنن؟ مردم برای مشارکت نیازمند امیدن. من فکر میکنم که شورای نگهبان این فتیله امید رو در زائقه مردم، در رأی آوری عزیزانی که توسط این عزیزان قربالگری شدن و در روز مبادا که 8 تیر ماست به مساف میان، فکر میکنم که باز دوباره ما شرمنده شهدا باشیم که مشارکت رو زیر 50% داشته باشیم.
ولی امید آفرینی راجع به امید بیشتر بگید.
امید رو اتفاقا گلواژه امید،
چون ما بس این 3 سال احساس کردیم امیدو.
من فکر میکنم حالا انتظاراتی که واقعا این حقیر امثال این حقیر دارم، من واقعا به شدت گریزانم، به شدت ایش اردوگاه سیاسی نتونستن توقعات اولیه من نوعی کم شور و شوق مشارکت دارم، هم این که واقعا دلم میخواد راه دوستان شهیدم رو ادامه بدم. برای اینکه مردم رو با صندوق آشتی بدیم وقت باقی است که دوباره جبران کنیم. دو نفر توبه پذیرن، یکی خدا یکم مردم. خداوند در حدیث قدسی اعلام میکنه که انسانها، انسان نقش خلیفت الله رو داره، اگر انان نفسش رو به دست عقلش بده از ددان و چارپایان پستره، اگر انان نفسش رو به دست عقلش بده از فرشتگان و در واقع بالاتره. و این مقام خلیفت اللهی که خداوند در حدیث قدسی به انسان داده، امروز مردم به واقع مردم، به واقع مردم، همه جریان سیاسی دارن از گلواژه مردم سوء استفاده ابزاری میکنن. مردمی که هیچ توقعی و انتظاری به جز رعایت مطالبات، انتظارات و خواستای اونها رو نداره. مردمی که نمیخوان سفره هاشون کوچیکتر و کوچیکتر بشن، شرمنده زن و بچه هاشون بشن. امروز ما بیش از 30 میلیون کارگری داریم که زیر 10 میلیون حقوق میگیرن یا رو مرز 10 میلیون، که تازه الان در دولت آقای رئیسی 970 تومن 33 میلیون جمعیت کارگری رسید در عرض 3 سال با 37 تا 57% مازادی که سالانه اضافه میشه، که البته کارفرمایان قهر کردن موجبات اخراج کارگران در کارخانه ها شد. 70% شرکای صنعتی به خاطر خاموش بودن برق ها کاملا هست. الان شما جناب آقای مهرابیان رو وزیر نیرو اخیرا اشتارهاش از طرف صدا و سیما داره به ملت میده. ساعتی که ما که عقب جلو میکنیم اینها به خاطر اینکه ما انرژی بر رو با مشکل داریم و کارگر رهبر معظم انقلاب در واقع شعار سال رو انتخاب میکنن، رونق تولید و مهار تورم. وقتی که برق در شرکای صنعتی 84% خاموشه در طول هفته، یک سوم در روز رو روشنایی، اون کارفرما 57% باید بوقو کارگرش اضافه بکنه، مجبوره که 2500 نفر رو 1000 نفر رو اخراج کنه، 1000 مصیبت در خانواده ها به صورت مضر اجتماعی به وجود میاده. در لایه های تحتانی کشور که جنبش پاورنگان و توی دستان بود که ما به خاطر این جنبش در انقلاب 57 به پیروزی رسیدیم. ملت باید امیدوار کرد، ملت باید بالا 50% مشارکت بکنن. در واقع شما چله دوم انقلاب وقتی که گام دوم مطرح شد، پاشنه آشیل صحبت رهبر ما زمانان دو گلواژه بود، یکی گلواژه جوانان، یکی بحث فرهنگ ایثار و شهادت. امسر رئیس جمهور در دانشگاه فردوسی مشهد سرکار خانم جمیله علم‌الهدی صحبت‌های خوبی کرد. گفت آقا هیچ کدومتون از رئیس جمهور مایه نگذارید. هیچ کدومتون پشت خاکریزشون قایم نشید. چی تو تنته دارید؟ من این رو جناب آقای معظمی عزیز، من خواهش می‌کنم که مدیران سیاسی برنامه که اگر برنامه کارشناسی مجدیگری مثل شما رو رصد می‌کنه، قدرت مانور رو بدن که به میزبانان جرأت و جسارت بیان واقعیت رو بدن که چگونه موجبات مشارکتی که آقای دکتر ریایی هم در بیاناتشون فرمود و اتفاقا از امام رحمت الله علیه که همون دو ماه اول انقلاب بود که ما در 12 فروردین ما به استقبال اولین همایش رفتیم. 3 تا انتخابات در سال 58 داشتیم ما، انتخابات تبدیل نظام از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی ایران در 12 در تابستان، انتخابات مجلس نهایی ملی که بعدها تبدیل به مجلس شورای ملی شد، در آذر ماه اولین در واقع قانون اساسی رو ما با دوباره مردم رو به رفراندوم کشیدیم. ما الان احتیاج به جمهوری سوم داریم. جمهوری سوم باید ما در بازنگری قانون اساسی در آذر 57 58، بعد در اردیبهشت 68 یک دهه بعد که امام دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام رو داد که در قانون اساسی رئیس جمهور هست و جاش ما نخست وزیر هست، مسئولیت به رئیس جمهور و نقش نخست وزیر معاون اول گرفت و شورای عالی امنیت ملی در فصل 13 اصل 167 جاش رو به شورای عالی دفاع، یعنی جایگزین شورای عالی دفاع شد و من خیلی خوب بود. الان اصول 58، اصول 27، اصول 15 قانون اساسی با اینکه خیلی خوب تدوین شده ولی الان عملیاتی و اجرایی نشده.
شما باز با اون حزبی موافق نیستید شخصا؟
نه.
با اینکه رئیس جمهور مردم مستقیم انتخاب کنن موافقی؟
من فکر میکنم که آینده خود نظام به این نتیجه رسید که باید نظام رو به صورت تقویت پارلمانی، با اینکه من در جامعه شناسی سیاسی، همه عزیزان دانش آموخته علم سیاست میدونن که کشور ایران نه الان نه قبل نه بعد، کشوری که جین پیش رو 45% به بالا از یک در واقع بهره مالکانه مثل نفت و گاز و توریسم انتخاب بکنه، اون کشور کشور رانتیاریسمه. ایران رانتیاریسمی محسوب میشه که از زمانی که اولین چاهای نفت در بید بلند و آقاجاری مسجد سلیمان در استان خوزستان در 1292 کشف شد و الان که 1 قرن و 10 سال ازش میگذره، تقریبا 1 قرن و 1 دهه ازش میگذره از تولید و استخراج نفت و اکتشاف نفت، که البته اکتشاف 1288 بود، 4 سال بعد استخراج تک گرفت، تا الان من فکر میکنم که آقا چون بالای 45% الان بهره مالکان ما از دولت رانتیاریسم نفت و گازه و دولت خودش ارباب و مردم رعیتن، در اینجا اصلا احزاب نهادینه نمیشن، تعصب شکل نمیگیره، نظام پارلمانیشی در چنین کشورهای تحقق پیدا نمیکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر جلالی عزیز. یه نکته بگم، به هر حال کشوری مثل ما تو منطقه خودمون حالا حداقل صحبت بکنیم، کشورهایی هستند که حالا کاری با ادعاهایی که دارن من ندارم، ولی شاید چند سالی باشه که حتی به خانم‌ها اجازه رانندگی میدن، انتخابات پیشکششون. حالا اسم نمیاریم، به هر حال همه شنوندگانمون به هر حال خودشون میدونن کدوم کشورها رو میگم. من میخوام بگم اصول و اصل بودن انتخابات خودش یک برتری است، خودش نشان میده که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک قانون پیشرفته است، قانونی مربوط شاید 30 و خورده سال پیش، 68 فرمودین شما دیگه بازنگری شده بود، 30 و مثلا 2-3 سال پیش حالا بازنگری شده، ولی این نشان میده که کاملا یک قانون پیشرفته است و کاملا با نگاه به آینده دیده شده. خیلی از این کشورها هنوز انتخابات ندارند، عمر خودشون تا اصلا نمیدونن مشارکت چیه، حق رأی چیه، خب اینا نمیدونن. این برتری های نظام و در واقع کشور ماست. آقای دکتر ریاحی عزیز، من میخوام نظر شما رو بدونم راجع به اون شاخصه های الزام آوری که باید به نسل جوان گفت برای اینکه رئیس جمهور منتخب خودشون رو بشناسند و بتونیم ما از چالش های ملی و مدیریتی، ما چالش های زیادی در کشورمون داریم، طبیعی هم هست، خب خیلی از چالش ها اقتصادی هست، خیلی از چالش ها سیاسی و فرهنگی هست، ولی خب به هر حال کشور ما کشوری که الان بالای 30 سال هست که در تحریم های واقعا ظالمانه ما به سر میبریم و یکیش همین تحریم دارو. خب دارویی که تحریم میکنه و میگه من دارو رو تحریم نکردم ایالات متحده، از اون ور میاد سویفت رو میبنده، خب وقتی سویفت بسته است چجوری دارو رو بتونیم وارد کنیم؟ میخوام بگم در همچین شرایطی، در همچین وضعی که ما داریم، شاخصه های الزامی یک رئیس جمهور از دیدگاه شما چیست؟
بسیار خوب. ببینید، من به عنوان یه جوان ایرانی میخوام عرض بکنم خدمت شما، جامعه میتونیم به شکل کوچیک شده شو در خانواده ببینیم.
بله.
یعنی یک خانواده میتونه نقشه جامعه رو ایفا بکنه، تمام نقشه پدر، مادر، فرزند و کارکردهایی که بین این اعضا هست. حاکمیت هم برای مادر کشور به عنوان پدر مادر این خانواده محسوب میشه و ما هم مردم هم به عنوان فرزندان این خانواده، هر دو اینها نقش هایی به گردن هم، وظایفی به گردن هم دارن، هم پدر مادر وظایف به گردنشون هست، هم فرزندان به گردنشون وظایف هست. ببینید، متاسفانه من از این بابت خیلی ناراحت هستم که در جامعه زندگی میکنم، ولی شاهد یه سری برخوردهایی هستم که با واقعیت فرسنگ ها فاصله داره. اون هم این هست که ما الان مردم ما، من به عنوان یک شهروند عرض میکنم این رو و با توان و با قدرت اینو عرض میکنم، ما به عنوان یک فرزند جامعه فقط و فقط انتظار از پدر و مادر داریم که یک کاری برای ما انجام بدن و هیچ گونه نقشی رو برای خودمون متصور نیستیم در جامعه. یعنی ما الان کوچکترین نقشی که میتونیم ایفا بکنیم به عنوان فرزند این خانواده، اون هم همین نقش حضور و مشارکت در صحنه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و در انتخابات هست که متاسفانه از این هم بعضن ما غفلت میکنیم و حاضر نیستیم شرکت کنیم. همونطور که آقای دکتر فرمودن، ببینید من چون حوزه تخصصیم بحث جامعه شناسی هست، به هر حال استاد ما ایشون هستن، ما هم درس جواب میدیم محضر ایشون و همه اساتید صاحب نظر تو این حوزه، من از منظر جامعه شناختی دارم این عرض میکنم، ما نمیتونیم خودمون رو در این جامعه بیتفاوت نشون بدیم. این که ما خودمون رو کنار بکشیم و بیتفاوت نسبت به این مسئله باشیم، عرض کردم ما در یه خانواده مردم به عنوان فرزندان این خانواده، هیچ فرزندی شما نمیتونید بگی شما من میرم یه گوشه میشینم هیچ کاری هم با پدر مادر و برادر خواهر خودم ندارم، من اصلا امکان زندگی هست؟ آیا این میشه قارنشینی؟ این دیگه واقعا امکان زندگی
نداره، جامعه نیست اسمش.
دیگه جامعه نیست احسن، میشه فردگرایی، که ما حالا تو بحث جامعه شناسی بحث فردگرایی هم داریم که حالا متاسفانه جامعه ما هم داره میره به سمت فردگرایی تو این حوزه. خب این فردگرایی داره اتفاق میفته.
پس نمیتونیم بی تفاوت بشیم.
نباید اصلا بی تفاوت بشیم، چرا که تو اون خانواده از هم میپاشه. همونطوری که من به عنوان یه شهروند از حاکمیت انتظار دارم که اقتصاد رو درست کن، برام اجتماع رو درست کن، فرهنگ رو درست کن، ورزش رو درست کن، سیاست رو درست کن، من نمیتونم فقط خورنده باشم. من هم میباید نقش خودم رو ایفا بکنم. چند درصد مردم ما تا الان توی تاکسی نشستن، توی مترو نشستن، اینور بین همدیگه گفتگوی صمیمانه دارن، میگن اینجا خرابه، اون فلان مسئول این کارو نکرد، اون فلان جا، یه بار نگفتن خب ما چی کار کردیم برای کشور؟ یه بار پیش هم بشینیم بگیم که فلانی مثلا شما کار چیه، من این کارا هستم، شما چی کار کردی، چه خدمتی به کشور ارائه کردی، چه کار کردی برای بهبود شرایط کشور.
همیشه منتظریم دیگران کار
کنن. همیشه ما نشستیم یک کنار میگیم حاکمیت، وزیر، وکیل، نمیدونم مسئول، رئیس، برو این کار برام انجام بده بیا. خب این یه کار جمعیه. ببینید سرآغاز اون بحث مشارکته، سرآغاز اون بحث مشارکته. بحث مشارکت هم نمونهش در همین آوردگاه سیاسی که ما الان در هشتم تیر ما داریم. یعنی یک به عنوان یه راه حل که ما نباید بی‌تفاوت باشیم، اونم اینه که مشارکت داشته باشیم جهت بهبود وضعیت موجود. خب من بدون تعارف عرض میکنم، به هر حال رئیس جمهور انتخاب میشه، چه مرحله اول چه مرحله دوم، با آرای پایین با آرای بالا، به هر حال این اتفاق داره میفته. اما آیا اینکه من بیام از حق طبیعی خودم در یه نظام دموکراتیک بیام استفاده بکنم و نقش آفرینی بکنم کجا، یا اینکه یک گوشه گیری داشته باشم و بی تفاوت باشم، برم یه گوشه خودم بگم من دخالتی ندارم، فردای روز انتخابات اینجا چرا اینطوریه، اونجا چرا اینطوریه. خب شما که اون موقع بعد نقش تو ایفا می‌کردی، نقش ایفا نکردی و الان می‌باس بری مثل اون بحث، حالا یه نماهنگی هم در اومده بود از این برنامه تلویزیونی خیلی زیبایی هم بود که یه سری افراد نشسته بودن داور و رأی میدادن، مجری با یه قانونی در اون برنامه انجام شد، برنامه داخلی بود که طبق اون قانون هر داوری که اگر رأی داد میتونه اظهار نظر داشته باشه و هر داوری اگر رأی نداد اظهار نظر نمیتونه داشته باشه. این یه چیز کوچیک شده این جامعه هست تو حوزه دموکراسی. یعنی این اگر شما مشارکت کردی و اومدی نقش آفرینی کردی، پس میتونی انتقاد بکنی، میتونی موضع بگیری، میتونی نظر بدی و میتونی مطالبه بکنی. اما وقتی شما به عنوان یه نقش کوچیک تو انجام نمیدی، مشارکت نمی کنی، میگی به من ربطی نداره، حالا من به عنوان اصلا من نمیخوام مشارکت کنم، من چی کارم مثلا به قول فرمایش شما، خب این قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. این قطره قطره ها باعث میشه که مثلا خدای نکرده مشارکت بیاد پایین و قدرت ملی ما کاسته بشه. ببینید ما یه بحثی که الان داریم تو حوزه جامعه ما متاسفانه، حالا این عوامل درونی داره، عوامل بیرونی هم داره، ما مخصوصا تو حوزه نسل جوان دهه 80 90 دچار بی‌هویتی هستیم. هویت ما رو نتونستیم بشناسیم، یعنی هویت ایرانی، هویت ملی، هویت مذهبی مون رو متاسفانه به ما شناخته نشده، قفلت شده تو حوزه‌های مختلف، تو حوزه جنبه‌های مختلف به دلایل مختلف قفلت شده. کما که من اینو عرض کنم تو این قضیه یکی از علتاش همین بحث جنگ شناختی که ما در هستیم. به قول فرمایش مقام معظم رهبری ما همیشه در جنگ هستیم، فقط جنگ جنگ نظامی نیست، ما الان تو حوزه جنگ شناختی قرار گرفتیم، تو حوزه جنگ ترکیبی قرار گرفتیم. ببینید ما باید فضا رو درک بکنیم. متاسفانه الان مردم ما بعضا فضای جنگی رو با فضای صلح و ثبات درک نکردن. بعضا ما فقط شرایط جنگی رو یه شرایط نظامی میدونیم، شرایط غیر اون شرایط صلح و ثبات. واقعا اینطوری نیست، هم که الان شما فرمایش کردید مثال تحریم‌های ظالمانه که همین چند وقت پیش هم اتفاق افتاد. خب اگه جنگ نیست پس چه تحریم، چه اتفاق میفته؟ اگر ما پرچم صلح رو بالا گرفتیم، اگر میایم پای مذاکره، پیغام پسخوان میدیم به کشورهای مختلف که ما میایم پای مذاکره و همچنان هم ایران داره مذاکره میکنه از کشورهای ثالث، پس تحریم ها چی میگه؟ شما که پیام نوروزی میدیم ما برای ملت ایران احترام قائلیم، برای مردم ایران، مردم ایران از ملت ایران، از کشور ایران که جدا نیستن. مثل اون بنده خدایی نباشیم که بگه این تیم ملی که الان داره بازی میکنه تیم ملی جمهوری اسلامیه، تیم ملی ایران نیست. پس اینطوری میتونیم بگیم اون موشکی که اگه خدایی نکرده یه روزم بخوره تو این کشور، نمیگه این مردمی که ما تو خیابون زدیم مردم جمهوری اسلامی بودن، مردم ایران نبودن، این خاکی که ما زدیم خاک ایران نبود، خاک جمهوری اسلامی بود. این تناقضی که برای بنده و دوستان یه به عنوان هموطن ایجاد کنه که ما به جان هم بیافتیم، این لب مطلب که ما درگیر این مسائل بشیم. و اون اصل که عرض کردم، ما بعد اول وضعای ما رو بشناسیم. ببینید الان به عنوان که کسی که میخواد مشارکت بکنه تو حوزه سیاسی، به یه چشم به یه فرد مذهبی دیده میشه. خب خیلی جالبه، شما الان نگید در نمایندگی مجلس ما از اقلیت‌های دینی ما نماینده داریم، اونا میگه مسلمانن. مگه همونطوری که ما در جبهه 8 سال دفاع مقدس شهید ارمنی داشتیم، شهید مسیحی داریم، همون الان هم نماینده ارمنی داریم، نماینده مسیحی و کلیمی و زرتشتی داریم، و الان دارم مثل ما در کنار هم داریم زندگی میکنیم. ما گفتیم مردم ایران متاسفانه طوری برای مردم ما جا انداختن که اگر شما در حوزه سیاسی مشارکت داشته باشی، به عنوان یه فرد مذهبی شناخته میشی. خب چرا این اتفاقا من میخوام بگم اگه کسی میاد تو این حوزه شرکت میکنه، یه انسان ملی‌گراه. چرا؟ چون داره برای وطن خودش داره کار انجام میده، برای آینده کشور خودش. اگر اوضاع کشور بهبود پیدا کنه، اوضاع حزب الله بهبود پیدا نمیکنه، فقط اوضاع همه مردم بهبود پیدا کنه. هیچ وقت نمیام میگم آقا توی حساب حزب الله مثلا اینقدر مبلغ ما واریز میکنیم، اونهایی که مثلا حزب الله نیستن اینقدر مبلغ نمیسیم، کلیمی ها رو پول نمیدیم، مسیحا رو. خب همچین چیزی اصلا اتفاق نمیفته. خب این رو ما داریم میبینیم، همه هم میدونن، همه هم واقعیت ها رو میدونن، ولی ما چون تو جنگ شناختی هستیم، تو جنگ ترکیبی قرار گرفتیم، متاسفانه واقعا فضای غبارآلودیه. اما شما نکنید کشورهای بیگانه یه بازه زمانی میان تو بحث تحریم انتخابات کار میکنن، ولی در نهایت میبینن بالاخره باید یه نفر رئیس جمهور بشه، نمیتونن به هر حال این صد و بشکنن. کما که ما الان در انتخابات قبلی 40% پای صندوق ها رفتن و انواع رفراندوم هایی که ما در کشور داریم، مثل روز 22 بهمن رو داریم، مثل همین تشییع شهدایی که مقام معظم رهبری بهشون به عنوان سرمایه ملی. متاسفانه الان در کشور ما به قول فرمایش حضرت آقا که یه عده در خارج از کشور، یه عده در داخل کشور دامن زدن به این مسئله، تکرار کردن اونو که آقا ایران سرمایه ملیشو از دست داده. خب ما نگاه کنیم، شما ببینید برای رئیس جمهور یک کشور وقتی به رحمت خدا میره، از دنیا میره، واقعا اینقدر مردم میان پای کار و میان خودجوش میان دنیا. کجای دنیا این اتفاق میفته؟ یا در قضیه 22 بهمن کدوم کشور هست که برای روز استقلال ملی خودش مردم خودجوش میان جشن بگیرن؟ شما یک کشور الان در جهان بیارید،
خب این آیه دعوتی ان هر کجای دنیا بگم، ولی
مردم یه مراسم سمبولیک گرفته میشه. بله، ما در کنار اون مراسمات روز 22 بهمن توی دهات‌های این مملکت مردم خودجوش میان پای صندوقا، هیچ کسی هم نه اسم یادداشت میکنه، نه کارتی میزنه، نه ساعتی میزنه، هیچی، همه مردم خودجوش میان. یعنی رفراندوم بر جمهوری اسلامی، یعنی سرمایه ملی
بعد 45 سال.
بله 45 سال، این خیلی مهمه، این خیلی از مهمه. ما این که میگیم سرمایه ملی مون از دست دادیم، من میگم مخالفم. ما سرمایه ملی مون رو به طور کامل از دست ندادیم. بله بخشی از سرمایه ملی ما آسیب دیده،
اونم به خاطر دلایلی خاص،
جنگ شناختی، جنگ ترکیبی که اتفاق افتاده. شما الان نگونه 2 سال پیش اینجا اختشاش شد این کشور، چه بسا که 1 سال نگذشته بود خیلی از افرادی که کف خیابون اومدن به اشتباه خودشون پی بردن. اصلا ما برای چی داریم مخالفت میکنیم؟ من بعضا خودم چون تو کف خیابون میرفتم با این افراد صحبت میکردم، باور فهم اصلا نمیدونستم مثلا الان رئیس جمهوری کشور کیه، نمیدونستم رئیس مثلا قوه مقننه کیه. میگفتم برای چی اومدیم؟ میگه آقا یه فضای انتقادی بود، مثلا یه به قول معروف کنشی بود و ما هم اومدیم اینجا. خب این ببین، این هویت نداره اون فرد. ما عرض کردم خدمت شما، بله این بس، این خودشه بس، خود حاکمیت هست که باید هویت آفرینی بکنه برای نسل جوان، که نسل جوان حالا دهه 80 و 90 رو رها کرد در یه بازه زمانی، اما به این غفلت خودش الان پی برد که ما الان شاهد این هستیم که به هر حال این امید آفرینی باید اتفاق بیفته، این هویت بخشی به نظر من در وهله اول باید اتفاق بیفته تا بعد امید آفرینی. یعنی جوون ایران باید هویت خودشو به دست بیاره.
آره جوونی که متولد دهه 80 نه جنگو درک کرده، نه وضعیت اقتصادی خیلی سخت دهه 60 رو تام میدونه چیه، بالاخره به لحاظ آی کیو، به لحاظ ای کیو هم خود بالاتر از میتونه مثلا دهه 60 و 70
با توجه به آگاهی‌ای که امروز اومده، فناوری‌های نوینی که اتفاق افتاده،
با زبان اون بهش آگاهی رو
بله بله این مسئله مهم است. میباید واقعیت رو ببینیم. ببین مقام معظم رهبری تعابیر زیبایی دارن. ایشون ما چون اسمشو میگیم واقعیت همش میگیم چون واقعیت همش منفیه، میگن خب یه سری واقعیت‌های جمهوری اسلامی رو بگید غیر از اینه، هیچ این واقعیت جمهوری اسلامی چرا گفته نمیشه؟ همین نمونهش خود ایشون که یه بسیار اندوهگین هم بود این فرمایش ایشون که در رابطه با رئیس جمهور شهید فرمایش کردن که آقا تمام خیلی از جریانات سیاسی اومدن بعد از رحلت ایشون خیلی تعابیر زیبایی برای ایشون به کار بردن. بعد گفت خب ایشون که وقتی در قید حیات بود شما دیدین این کارا، چرا نگفتین؟ من این تعبیر رو برای اصل جمهوری اسلامی میخوام ببرم. چرا نباید اصل جمهوری اسلامی رو ما اون نقاط مثبتش رو بگیم؟ فقط دست گذاشیم رو نقاط منفی و اون رو داریم میبینیم. دقیقاً همون چیزی که دشمن میخواد.
نیمه خالی لیوانه.
دقیقاً همون چیزی که دشمن میخواد. همین الان شما خودتون فرمایش کردین بسیار از کشورها بعد 45 سال از انقلاب ایران تازه دارن به بانوانشون گواهینامه میدن. این مهم نیست؟ این ارزشمند نیست؟ در کشور ما
وزیر زن داریم، رئیس اداره زن داریم، رئیس سازمان زن داشتیم.
خب این اتفاق نیفتاده. آقای دکتر جواد استاد دانشگاه از هیئت علمی هستن، همکاران ایشون چند درصد از بانوان هستن؟ چقدر از خانوما هستن؟ کدوم دانشگاه گفته خانوما رو راه نمیدیم؟ کدوم مقطع تحصیلی گفته ما زنان راه نمیدیم؟ تو کدوم حوزه کاری میگن زنان نباید ورود کنن؟ خب ما چقدر جلویم، اینا رو چرا نمیگیم؟
آقای دکتر روزمرگی نشدیم آقای دکتر، یادمون بره یه سری موارد.
این چیزی که دشمن میخواد، عرض کردم جنگ شناختی یعنی همین، فراموشی، یعنی نیمه خالی لیوانو دیدن. یه بخشش جنگ ترکیبی، یه بخشش همینه، هویت ما رو از ما میگیره و اون چیزی که نشون میدیم میگه شما در بدترین شرایط دارین زندگی میکنین، همه جای جهان گل و بلبل، شما دارین نابود میشین. کجای جهان زندگی میکنید شما؟ من خودم باور کنید تو با توجه به حوزه فعالیتی که دارم با خیلی از حوزه‌های مختلف دارم کار میکنم و بخش اعظمی از این افرادی که هستن در خارج از کشور رفت آمد میکنن، باور بفرمایید خود این افراد دارن بدون واسطه به من میگن واقعا این گل و بلبلی که برای همه ما ترسیم کردن بینی و بین الله نیست. بله چیزای خوب خیلی داره، خیلی چیزای خوبم داره، ولی اون چیزی که ما بدیم همه خوبن نیست. اسخای میکنم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر ریاحی عزیز. آقای دکتر جلالی، اصلی الان ما داریم که به هر حال مدیریت بعضی از بخش‌های کشور به دست جوانان سپرده شده. حالا جوانان الزاماً منظورمون جوان 20 ساله نیست، یک جوانی که به هر حال یک سابقه کاری دارد، یک تجربه‌ای دارد و الان از بخش‌های پایینی در واقع کشور شروع می‌کند، کم 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 بالا میاد و به مدیریت‌های رأس کشور میرسه. چقدر این جوانگرایی رو شما الزام می‌دونید برای دولت چهاردهم؟ این اصلا باید باشه یا نه؟
خیلی سوال موشکافانه فرمودید جناب معظمی. من شوخی تلخی کنم در ابتدای پاسخ به صحبتم، ای کاش توجه به جوانانی که از دانشگاه های شریف، امیرکبیر، خواجه نصیر، شهید بهشتی و تهران فارغ التحصیل میشن رو همه روی کف ترازو بگذاریم، با جوانان فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق با هم کنار هم بگذاریم. مدیریت کشور رو حدود 3 دهه بعد از جنگ، 3.5 دهه بعد از جنگ به این عزیزان سپردیم. در هر جایی که میری دانشگاه آزاد بالای 60% جوانان امام صادق عضو هیئت علمی. خیلی جوانها من در مثلث بین فرار مغزها و مهاجرت مغزها اعتقاد به اخراج مغزها دارم. وقتی مغزهای ما مورد توجه قرار نمیگیرن، من اتفاقا یک همایشی بود به نام نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا،
بله،
گفتم اگر مشکل معیشت، اشتغال، من حتی یه مدتی جناب آقای معظمی، من در جوانی خودم دبیر ستاد ازدواج 14,000 زوج از اول تا پنجم بودم. یک مصاحبه ناشیگری کردم در سال دوم، اتفاقا آقای لاریجانی رئیس صدا سیما بود، من در جلسات صدا سیما از طرف ستاد ازدواج دانشجوی کشور شرکت می‌کردم. اونجا یه مصاحبه کردم تا با گام چهارم که نشریه ارگان مطبوعاتی ستاد ازدواج دانشجوی کشور 14,000 زوج 28,000 دانشجو بودن، ازدواج آسان رو ما داشتیم تبلیغ می‌کردیم در واقع ولادت امام رضا، بعدها به سالگرد عروسی امام علی علیه السلام و زهرا سلام علیها بود که ما خیلی نقشش پررنگ بود. گفتم جوان ایرانی جوان شرافتمندی است که هیچ توقعی نداره، مسئولین موظفن در عرصه اجرا مثلث اشتغال، ازدواج و مسکن رو تامین کنن. سال بعد حرف خودم رو اصلاح کردم، وضوحی کردم که ناشیانه در سال گذشته این مصاحبه رو داشتم. جوان ایرانی جوان غیرتمندی است که هرگز از آستین او دست دیگری و گدایی محترمانه